بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. گفتیم که یکی دو جلسه ای لازمه بحث در رابطه با آن چیزهای پیرامونه، آن چیزهایی که پیرامونه ماده و هیئت امر گفته بودیم رو با هم مرور کنیم، یادآوری کنیم. چون بحث‌های امسالمون ابتناء بسیار زیادی به اونها داره. این روز اشاره کردیم کوتاه، امروز هم بحث رو در همون حوزه پیدا کرد. بحثمون در این بود که ماده امر یعنی الف میم را به چه معناست. مرحوم آخون چیزی فرمودند، بقیه مطالبی گفتند. ما اشاره کردیم به این که طبعاً مرحوم آقای بروجردی ماده امر به معنای طلب نیست که مرحوم آقای آخون میگفت، بلکه ماده امر به معنای فرمان دادن و دستور دادن. منتها از اینجا از آقای بروجردی جدا شدیم. مرحوم آقای بروجردی یه جور فرمان و دستور رو توضیح میداد، ما به گونه دیگری اینو تعریف میکنیم. فرمان و دستور زیر مجموعه طلب هست. به بیان دیگه طلب دو نوعه. یه طلب به معنای خواهش و استدعاست، یکی طلب به معنای فرمان دادن و دستور دادن. آقای بروجردی میگفت این برمیگرده به مقارنات. عرض کردیم همونجا که نه، این به مقارنات بر نمیگرده، بازگشت این به حالت روحی سائله. شما گاهی اوقات در روحتون این طلب رو از یک موضع بالا ابراز میکنید، این میشه دستور. گاهی از موضع پایین این مطلب رو ابراز میکنید، این میشه خواهش. لذا همونجا بعد از بحث‌های طولانی گفتیم امر به معنای فرمانه و قیدی که کنار طلب قرار میگیره تا طلب به فرمان و دستور تبدیل بشه استعلاء. اگر شما از موضع استعلاء یک چیزی رو مطالبه کنید، این میشه دستور. اگر از موضع پایین خودتون رو حفظ جناح کنید، از موضع یک ضعیف این کار رو بکنید، این میشه طلب. به این بیان اشاره کردیم که علو که آقای آخون میفرمود هیچ دخالتی نداره. حتی ممکنه یه بچه 7-8 ساله بیاد از موضع بالا خیال کنه، دستور بده به یک کسی، ولی چون خودش رو عالی میپندارد استعلا کرده، کارش امره. البته به واسطه این استعلا توبیخ هم میشه، عقلا میگن آخه این چه کاریه، چرا امر میکنی؟ یعنی چی؟ وقتی بهش میگن چرا امر میکنی، معناش که چرا استعلا میکنی، چرا خودتو بالا میگیری، حدث این نیست. اینجا اون وقت اشاره کردیم که مرحوم آقای بروجردی که میفرمود ذم ذمائم، اگه مراد ذم ذمائم خارجیه است نه، اما اگه مراد از این ذم ذمائم مراد همین استعلایی است که ظواهرش مثلا چیه، ظواهرش اینه که گردن طرف شق و رنگ میشه، یا در خواهش گردن طرف کج میشه، عشق به چشش میاد، اما اینا علائمه، ولی بی حد نفسه اونی که امر رو امر میکنه اون استعلاء نفسانی
است.
طلب مقسمه، اینا همه شون طلب هست، اما نه اینکه هر طلبی امر باشه، طلب همراه با استعلاء امره. در نتیجه اینجا گفتیم گروهی میگن طلب به علاوه علو امره، آی آخون نه، امام میفرمودن طلب علو و استعلا هر دو باید باشه. اینجا عرض کردیم علو یه حالت نداره، استعلا کافی. لذا یه بچه ای میگن آقا چه کاری تو کردی، تو میری به یه مرجع تقلید امر و نهی میکنی، علو که نداره، اطلاق عرفی هم میشه. که وقتی مثلا یه بچه طلبه میره یه مرجع تقلید و از موضع استعلا باش امر میکنه، یعنی آقای کاره تو باید داری به امر و نهی کنی با او، حدت اینه، بس معلومه یستق علیه و انه امر. این هم بحث بود تمام شد. یه خاتمه ای هم داشتیم در رابطه با ثمره و اینها که این بحث رو مطرح کرد. یه جهت سومی در بحث بود، نه اینا چون یاداوریست اشکال جواب کرد، میگم نکن تکرار میکنم. فرمان ماهیتا همون طلبه به علاوه قید. سوال بعدی مطرح بود که الان از بحث امسالمون به این مبتنی نیست، و اون این که آیا امر یدل بر وجوب یا نه. باز توجه میدم به این که امر ما الان بحثمون توی صیغه نیست، تو ماده است، ولی بحثی که خواهیم داشت در صیغه خواهیم داشت. آیا اگر یکی گفت امرهو یعنی واجب کرد، مرحوم آقای آخون فرمودن که بله بعید نیست بگیم امر حقیقت در وجوبه. چرا؟ به خاطر اینکه تبادر از امر وجوبه. حضرت امام هم همین مطلب آقای آخوند رو پذیرفته بودن، گفته بودن ملاک تبادره و تبادرم یک شفا از اینکه امر حقیقتون بالوجوب وضع علی الوجوب. مرحوم آقای آغازی های عراقی یه بحث مفصلی داشت، ایشون اشاره فرمود که درسته امر ظاهر در وجوده، ما قبول داریم، اما آیا ظهورش در وجود ناشی از وضع یا ناشی از انصراف یعنی کثرت استعمال، یا ناشی از مقدمات حکمتی؟ ایشون مفصل بحث فرموده بود، بعد گفته بود ناشی از مقدمات حکمتی. پس امام می‌فرمودن امر ظاهر فی الوجوب، چرا؟ لعجل الوضع، چون میگفت تبادل. آقای آخون میگفت امر ظاهر فی الوجوب به سبب وضع، اما مرحوم آقای عراقی میفرماید که امر ظاهر فی الوجوب نه به سبب وضع، نه به سبب انصراف، بلکه به سبب مقدمات حکمت. اونجا گفتیم آقا یعنی چی؟ آغازی ها عبارت طولانی داشت، خوندیم. ایشون گفت مقدمات حکمت یعنی چه؟ امر اقتضای تحریک داره، امر اگه اومد شما رو نحول عمل حل میده، حرکت میده. حالا حرکت اوامر استحبابی تحریک ناقص است، حرکت اوامر واجب تحریک تامه. ما یه تحریکات ناقصه داریم، یه تحریکات تامه. تام از ناقص چیه؟ بالاتره. اطلاق ینصرفو یا یحکمو به این که بریم سراغ فرد اکمل، فرد اتم. حضرت امام روزه بحثی کرده بودن که آقای عراقی شما بین ماده و هیئت قاطی کردی. اونی که شما میگی در رابطه با هیئت امره، اینجا بحثمون در رابطه با ماده امره. اینو بر چی الان اینجا مطرح کردم؟ بر اینکه اینو داشته باشیم، ما وارد بحث هیئت شدیم، باید حرف آغازی ها رو یه بار دیگه با دست فرمون هیئت بررسی کنیم. اونجا یه نکته دیگه ای رو اومدیم گفتیم خب حالا این که میگن امره یعنی چی؟ امره اگه به معنای گفت افعل را، امره یعنی قال افعل، اگه به این معنا باشه، هر چه در افعل بگید در رابطه با هیئت در ماده هم جاری میشه. اگه بگیم افعل یدل علی وجوب، اون وقت میگه گفت افعل، پس گفت چیزی که یدل علی الوجوب، پس اونم یدل علی الوجوب. اما اگه گفتید نه، امر به معنای گفت افعل نیست، امر به معنای فرمان دادن، منتها فرمان دادن لهو اقسام، یک نوع فرمان دادن گفتن افعله، یک نوع فرمان دادن نه گفتن افعلیست، انهای دیگه بود، با دست حرکت داد. اون وقت اگر شما برای افعل حکمی گذاشتید دیگه در امر نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقسم به دو قسم تقسیم شد، اقسام اگر خواصی داشته باشن معلوم نیست مقسم داشته باشن. مثال بزنیم، اینا رو که الان داریم اینجا تونتون میگیم بعضا یه جلسه راجبش حرف زدیم. مثلا اگه شما گفتید انسان تقسیم میشه به مرد و زن، حالا اگر مرد ریش داره دلیل نمیشه بگید ریش جز لوازم انسانه. اگه گفتید فرمان یعنی امر، یعنی فرمان، اقسام داره، فرمان افعلی، فرمان جور دیگه. حالا اگه افعلیش لازمه ای داره که این لازم یدالله علی الوجوب، ولی نمیشه مقسم یه همچین حکم داشته باشه. در اینجا آقای ناینی حرفی داشت مطرح کردیم، چون الان تو بحث امسالمون دخالت نداره رجوع رد میشه. مرحوم آقای خویی یه حرفی داشت اینجا به دردم. مرحوم آقای خویی فرموده بود مسلماً از لفظ امر وجوب به ذهن تبادر میکنه، منتها آیا این ظهور ناشی از وضع، یعنی آیا امر وضع شده برای وجوب، یا مقدمات حکمت حرف آغازی های عراقی که البته دو تقریر از آغازی ها بود، ما الان یه تقریرش رو گفتیم، باید دوباره حرفش رو علی القاعده به خاطر اینکه در هیئت هست باز کنیم، یا نه حکم عقله عقل میگه امر ید الله علی الوجود. آی خویی گفته بود این ناشی از حکم عقله. چرا؟ چون عقل میگه تو باید از عبودیت و از عهده عبودیت مولا در بیایی، نسبت به تو ولایت داره، باید از عهده این ولایتش خارج بشه، لذا عقل حاکم به وجوبه. این شد قول چهارو. یه عده وضعی بودن امام آخون، یه عده انصرافی بودن، یه عده مقدمات حکمتی بودن آقا زیا، یه عدم عقلی ممکنه 5 و 6 و 7 هم داشته باشه. ما اشاره کردیم به این که جمع‌بندی نهایی اگر بخوایم بکنیم به اینه که اینا همش در رابطه با ماده است. ماده امر به معنای طلب نیست، بلکه به معنای دستور. در مفهوم این واژه استعلا خوابیده، یعنی وقتی میگیم زید دستور داد، اونی که به ذهن تبادر میکنی یعنی زید استعلا کرد. نکته بعد این که از دستور داد، اونی که متبادر به ذهنه الزام کرده. یعنی از این واژه الزام و وجوب هم تبادر بزن. منتها نکته ای داریم اینجا، به این توجه کنیم. فرق است گفتیم بین ایجاب و وجوب. گفت هزار تا فکر تو دل صابخونه هست که یکیش تو دل مهمون نیست. شما ممکنه ایجاب بکنید اما واجب نشید، ممکنه آمر ایجاب بکنه اما چون شرایط رو نداره واجب نشه. لذا اون بچه‌ای که میرفت پیش مرجع تقلید امر میکرد، به حساب خودش ایجاب کرد، استعلا کرد، ایجاب کرد، اما واجب نشد، نه عرفاً نه عقلاً نه منطقاً واجب نشد. او ایجاب کرد، او قصدش این بود که این کار رو الزام بکنه. هر کی هم نگاه میکنه این به ذهنش متبادر میشه، میگن آقا الزام فرمودن، اما بلافاصله میگن بیجا کردن. خود عرفم میگن این آقا که نسبت به مرجع دستور داد ایجاب کرد اما واجب نشد، اطاعتش لازمه نه. لذا ما اونجا گفتیم که دلالت امر امره بر ایجاب وضعیه، کما اینکه دلالتش بر استعلا هم وضعیست. یعنی اساساً روزی که آقای واضع لغت عرب خواست لفظ الف میم را رو وضع بکنه، آمد مفهوم دستور دادن رو لحاظ کرد. این مفهوم دستور دادن عبارت است از این که کسی که استعلا کرده و در صدد ایجاب کردن است، برای این مفهوم لغت الف میم را رو نصب کرد. بعد اشاره کردیم این ربطی به حکم عقل که آقای خویی می‌فرمودن نداره، چون ایجاب از ناحیه متکلمه، ما توجه به ناحیه متکلم میکنیم، حکم عقل در ناحیه سامعه. من ایجاب میکنم، ممکنه شما که نگاه میکنی اصلا قبول نداشته باشی، مرحوم آقای خویی رفته بود طرف سامع، گفته بود سامع وقتی چیزی رو میشنوه باید از عهده عبودیت مولا در بیاد، در حالی که اوامر همشون مربوط به مولا نیستن. اوامر خیلی وقتا بچه نسبت به باباشه که میدونم بیجا کرده. اگر اوامر در جایی بودن که همه ایجابها ینجر رو بالوجوب، ممکن بود حرف ایشون رو بزنیم، اما ما گفتیم همه ایجابها لا ینجر رو بالوجوب، ایجاب هست و وجوب نیست. کجا حکم عقل هست که باید حتما از عهده تکلیف به در آمد؟ این تمایز بین ایجاب و وجوب رو خیلی روش تاکید کردیم، گفتیم که از اون شاکلیداست که میخواییم بعدها باش کار داریم. اینجا مرم ولیه کنه لا زفرنده. امر ایجاب میکنن، عقلم میگه نمیخواد گوش کنی، بلکه خیلی وقتا عقل ممکنه بگه نه تنها لازم نیست بلکه نباید گوش کنی. اگه یه بچه اومد به شما گفت بابا برو برای من فلان چیزو بخر، امر کرده، ایجابم کرده، تبادر به ذهنم ایجابه، بله او ایجاب کرده، اما حرامه چون براش میخواد یه رامون به در بده، اون حرف میشه. لذا جنبندیمون این بود که امر یعنی دستور دادن، دستور دادن هم طلبی است که فاعل آن مستعلی است و ایجاب و اتیان آن را ایجاب کرده است. این بحثمون بود، خلاصه در رابطه بحث امر. در رابطه با بحث امر یه تتمه‌ای بود که اگر اون تتمه رو وارد می‌شدیم پارسال که هیچی، امسال هم یه دو سه ماهی کاسب بودیم، بحث طلب و اراده. اونجا عرض کردیم که در بحث طلب و اراده چون یه بحث اصولی نیست ازش می‌گذریم. به اندازه‌ای که بحث اصولی بود که اتحاد طلب یا اراده یا توضیح کلی بود ازش گذشتیم. حضرت امام هم بحث طلب و اراده رو در بحث اصولی مطرح نکردن، بیرون مطرح کردن، رساله طلب و اراده شون تو دل مباحث اصول نیست. بله خود طلب و اراده اینجوری هم که ما مفصل بحث میکنیم خودش شاید یه 5-6 با بحث، لذا 5-6 ما جلو افتادیم بحث نکردیم. لکه بعد وارد بحث صیغه شدیم، همونجا گفتیم مراد از صیغه متعه نیست، بلکه مراد از صیغه صیغه امره. صیغه امر رو اشاره کردیم که معانی متعددهی براش بعد گفتن. به این جهت گفتیم یه بحث نسبتاً مستوفا و مفصلی رو باید در رابطه با انشاء و حقیقت انشاء داشته باشیم که اساساً حقیقت انشاء چی؟ ورود به بحث انشاء الان که داریم میگیم شاید بار سوم چهارمه، اشارتاً میگم، اما چون باهاش بسیار تو همین بحث فعلی سر و کار داریم دوستان رو ارجاع میدم حتماً دارید رجوع بکنید، نگاه بکنید به جزئیاتون. فکر میکنم تو بحث سال دوممون بود. گفتیم انشاء یعنی شما لفظی رو از دهان مبارکتون خارج میکنید، به وسیله این لفظ موضوع درست میکنید که عقلا اعتبار بکنید. مثال زدیم، گفتیم یکی از انشاهای معروف بحث ملکیت. شما که میخوای بحث ملکیت داشته باشی چه کار بکنی؟ شما در درون خودت بین خودت و این شی یک رابطه ای رو ایجاد میکنی، یه رابطه. اینی که تو دل شما واقع شد گفتیم این هست اعتبار عقلایی انشائی. این اسم از کجا یاد گرفتیم؟ از امام گرفتیم. اون سالا گفتیم امام این بحث رو در کتاب البیع داره. اعتبار اقلایی انشایی، اما صرفا این تو دل شماست، هیچ خاصیتی هم برش مترتب نیست. شما برو شب بخوا چشاتو ببن، تو ذهن خود تصور بکن مالکیت تمام عالم رو اعتبار کردی، با همون اعتبار هم میتونی خوش باشی. اما این اعتبار اقلایی انشایی رو شما به وسیله یک مبرزی لفظن کان او غیر لفظه این رو بیان میکنه، خیلی وقتا به صورت جملات حکاییه، لذا میگی به تو فروختم، یعنی تو دلم اینو میاری بیرون. این لفظ شما انشاءه، این لفظ شما به گوش اقلا میرسه، اقلا با شنیدن این لفظ اونها هم اعتبار میکنن مالکیت شما بر لیوان رو، اون برش اثر مترتبه، اعتبار اقلا اثر داره، حالا دیگه شما مالک. لذا در مرحله اول شمایی تو درون خوده انشایی میکنی، اسمشو گذاشتیم اعتبار اقلایی انشایی، این رو ابراز میکنی، ابراز شما موضوع میشه برای اینکه اقلا اعتبار بکنن خودشون مالکیت تو رو. اعتبار اقلا رو اسمشو گذاشتیم اعتبار اقلایی حقیقی. پس به بیان اخرى انشا کدومه؟ همون به تو گفتن منه. به تو چیه؟ به تو ایجاد یک موضوع تکوینی واقعی است، چون صوته، برای اعتبار اقلایی. از زاویه دیگه به تو چیه؟ به تو سببون لاعتبار الاقلا، اما سبب تکوینیه نه سبب اعتباریه. لذا حضرت امام میگفتن انشاء سبب اعتباریست. مرحوم هاشم حسین اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی، ایشون میگفت سبب که نمیتونه اعتباری باشه، امام اونجا گفته بودن در محیط تسبب اعتباری سبب هم میتونه اعتباری باشه. بحثاشو مصطفی آورد. پس انشاء حالا چگونه بیانش بکنیم؟ عبارت شد از ایجاد یک موضوع تکوینی که این موضوع تکوینی، این لفظ تکوینی، صوت یا دست زدن مثل اون سبقت یمینه که عربه بارقی، این موضوع میشه برای اینکه اقلا اعتبار بکنه. این شد ماهیت انشاء. بعد اومدیم گفتیم که خب بیایم اینو در امر پیاده کنیم. امر هم یه اعتباره؟ بله. امر چیه؟ به این معناست آمر در نفس خودش یک بعثی رو اعتبار بکنه. من آمر دلم میخواد حضرت عالی یه کاری رو انجام بده، یه وقت میام دستتو میگیرم میکشم میبرم، به این میگن بعث تکوینی. یه وقت میام تو دل خودم یک بعث اعتباری رو ایجاد میکنم، میشه اعتبار اقلایی انشایی. این فعلا تو دل من با لفظ افعل این بعث اعتباری انشایی رو ابراز میکنم. اما این انشاء، این افعل که انشاءه که از جهتی مبرز قلب منه، اما از جهتی چی میشه؟ از جهتی موضوع میشه. عقلا اعتبار میکنند بحث رو، عقلا که میشنوند افعل رو، اونها هم اعتبار میکنند بحث رو. چجوری؟ میگن فلانی اون طرف مقابل را بحث کرد، پس اگر بیاییم در صیغه همون چارچوبه بحث انشائمون رو بیاریم، اینگونه میشه که در صیغه ما ابتدا یک انشاء، یک اعتبار انشایی داریم تو ذهنمون، بحث. بعد این اعتبار انشایی رو موضوع براش درست میکنیم، پایه یک موضوع میکنیم، افعل. افعل رو جامعه عقلا میشنوند، این افعل موضوع میشه برای اینکه اونام اعتبار بکنن. اونا چی اعتبار کنن؟ اونام بحث رو اعتبار کنن. لذا تعبیر امام رو خوندیم، گفتیم ایشون میگن صیغه امر موضوعتون للبعث والاغراء، وضع شده برای بعث و اغراء. این به این معنی است. به این بیان گفتیم صیغه امر انشاء، یعنی ایجاد موضوع میکنه برای اعتبار عقلایی بعث طبقه نظر، یا اعتبار عقلایی طلب طبق نظر آقای آخوند. چون آقای آخوند طلب میگفت، امام میفرمودن بحث. اینا دیگه این دوتا رو الان باز نکردیم، سر جای خودش باز کرد. اگه بخوایم تا اینجا به یه جنبندی برسیم، چون حرف آقای نائمی رو هم خوندیم و حرف آقای آغازیار هم دیدیم، پایان صفحه 8 مونه ها، اونجا گفتیم بس هیئت امر انشاء، انشاء عبارت از یک ایجاد تکوینی موضوع برای اعتبار عقلایی. این بحث رو یک مطالعه بفرمایید روش، فردا دیگه وارد بحث اصلی خودمون که بحث امثالمون میشه.